بیشتر و کمتر میانی مردم افغانستان این فرهنگ نهادی نشده، در واقع نهادی هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تکلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا به یک دیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابرای که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوایم میره بگویم که امی روز عاشقا نه معادل هم و اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیایم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم و رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم ایره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه اما روز عاشقای که خودم این کلمه منو میته اما قسم نیست، این فقط اما یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من این است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا بر رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسم داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن بر یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندگان ها عشق بورزیم. اگر جوان علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه، من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی یک تن از فعالان مدنی با این عقیده است.
خب ولنتاین به عنوان یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از
دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقی یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند در واقع، هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، ارزش های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحو ارزش اجتماعی فرنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقی خود بکنه، با حفظ ارزش های اجتماعی و اخلاقی دینی میتونه که یک جامعه اسلامی هم این ارزش ها را در خود داشته باشه و بزرگ داشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرر به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر من هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبت هایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیایم جنبه دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونام مشکل نداره، در صورتی که اگر این تجلیل برای اشتباه یا رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، به جایی که بیم انتقادای منفی، انتقادای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل اینکه کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپاره یا خاکپاره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورتی که ضررش به کسی نمیرسه، در صورتی که کس اذیت نمیشه، در صورتی که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب میخورند یا فریب میدهند؟ و اینکه جوانان فریب میدهند و یا فریب میخورند در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب میتن یا فریب میخورن، چی دختر باشه چی پسر؟ در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که برازیا یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچو مسائل نمی داشته باشه، دست به همچو کارها می زنه. منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شود. از جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوربر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه، در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان های عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش هم میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمیکنه. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن، در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یکی دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب را در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانا را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانه که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن، یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنانوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه با تمام قوم این سخن میمانه که سبب از این میشه که یک نام و بد به فامیلش بجا بگذاره. و اگر در آینده هم بدون از این که مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمی کنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از این که با احساسات از او بازی شدن، باید یک رای حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما می فهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما به باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازیه شوه. کنار از این، وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کسی باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما می تانم بگویم به که جوانان ما ایجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از این داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعهشان شوه. وقتی که کلمه جوان ایجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم از این که لباسهای مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه، بجای از این که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر ازی باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازن، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازه. خانواده و جامعه نقش هم داره خوردن، دیگه خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا مثل یک نهال می باشه که جوان این فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومند، جوان با غیرت تربیه میکنه، برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوان مردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شه. و اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی، شما بهتر میفهمین جامعه که سعادتمند باشند، اوجا پیشرفت باشد، در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر، منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانم باشه. آرزومند هستم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی می کنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکو سیستم است که در آب زندگی می کنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم. ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستمز یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بی درخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگهایش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگلی یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست یا عکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم، ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم، در این ایکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اوکیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می‌خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. پاکت سر و دماغ باشد، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشد. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگاله و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات حقیقی میباشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین موجود دارند در این گروه قرار دارند. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد. همچنان باز از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتروپویدا به صنف های کشریه، حشرات، عنکبوت‌ها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای گوش یا غلاف محکم باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارای می باشد. ساخپوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنشه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 80% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می باشند که ماهی‌ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جاندارانی را که آفات نباتات میخورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم میآورند و محصول آن را از بین میبرند. بسیاری از آنها آفات میوه‌ها، دانه‌ها و دیگر اعضای گیاهی‌اند. مگس و مادرکیک‌ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه‌ای انافیل ناقل بیماری ملاریا میباشد. زهر برخی عنکبوت‌ها و گژدم‌ها برای انسان خطرناک میباشد و باعث مرگ موجود زنده میشود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی میباشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها میشود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خونی بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خونی بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برانشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند.
پرندگان و پستانداران از انرژی ازاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارن. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کنند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خارپستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرمهای حلقوی هرموفرودت می باشد در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. و همین قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاره ها دارای دو، سه یا چهار جفت می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکای داخلی. القاح داخلی عبارت از آن القای است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القاح به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القاحی است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان القاح شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرند. حیوانات فقاریه به پنج گروپ کلان تقسیم شده است: ماهیان، ذوحیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا پستانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و علی تسکیر یا تذیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدیمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرمات و جنیسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووا جنیسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حصه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدینومس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کیسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایه القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند. طرف رحم. این پایپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخمه مذکر از سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینای محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چیست؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جا به جا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردند. که این مرحله به نام منستریشن یا عادت محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولا دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا آزاد شدن تخمه دمه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم، مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عادت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الى 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الى 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا مرحله یکجا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیایی سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
تماشاخانه سازم برایت، جل گئے نور و علم اس جل گئے نور و علم اس چشم سوران آمدی اس چشم سوران آمدی اس چشم سوران آمدی ای ابر نوروزی لبریز باران آمدی